Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'l halâiq ecmeîn. Bâis'el enbiyâi vel mursalîn. Salatu vesselâmü alâ eşrefil enbiyâi vel mursalîn. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى الحمد لله خدا رو شکر میکنیم. مولای مهربانی مثل تو داریم، که فرمودی ولا ناسین لذکر کنم، یاد شما رو از خاطر نمیبرم، براتون دعا میکنم. وقتی پرونده من روسیا رو دستش میدن عشق میریزم، میگه خدا از حسنات مهدی بردار، به روی حسنات اینا بگذار، که دوست دارم در آتش نسوزانی. من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندارم، تو می روی به سلامت، سلام من برسانم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی الهیت. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرم و مقاما. از شو دستوری مبارکه فرقان، در اواخر این سوره مبارکه ذات اقدس احدیت 12 ویژگی خاص برای عباد رحمان می شمارد. بندگان خدای رحمان، بندگان خاص خدا، کسانی هستند که این ویژگی ها را دارند. اگر داریم خدا را شکر کنیم، اگر نداریم از خدا بخواهیم ما را به این اخلاق های خوب متخلق کند. و عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی هستند که روی زمین متواضعانه راه می روند، که مبسوطن بحث شد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنگامی که انسانهای جاهل به اونها سخنی میگویند، اهانتی میکنند، برخوردی میکنند، در مقابل اون برخورد بد جهال اینها سلامت میگذرند، حرفهای بد جهال را جواب نمیدهند، خصومت را با سلامگویی در مقابل بدگفتاری دفع میکنند، که بحث شد. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، ویژگی سوم عباد رحمان این است، کسانی هستند که شب را در حال سجده و قیام، که تجلی سجده و قیام در نماز متبلور است، به صبح می آورند. عباد رحمان اهل سحرند، اهل مناجاتند، اهل دعایند. ویژگی چهارم عباد الرحمن این است: والذین یقولون، کسانی هستند این عباد الرحمن که میگویند ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان، به خاطر اینکه عذاب جهنم دائمی و همیشگی است. انها ساعت مستقرن و مقاما، ضمیر برمیگردد به جهنم. انها یعنی به درستی که جهنم بد جایگاه استقراری است، جای بسیار بدی است. غرام را میگویند به معنای شدت مصیبتی است که دست از سر انسان بر ندارد و همیشه ملازم انسان باشد. جالب این است که عباد رحمان در حالی که بندگان خاص خدا هستند جهنم را قبول دارند، بهشت را باور دارند، بر زمین متواضعانه راه می روند، شبها را به عبادت صبح می کنند، اما با توجه به این که افراد شایسته‌ای هستند باز هم خوف از خدا دارند. یک کلامی دارند امیرالمؤمنین بسیار لطیف، کلام یک خط زیبایی رو در زندگی برای اهل تقوا ترسیم می کند. اعقل الناس محسن خائف، حضرت می فرماید عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که در حالی که محسن است، نیکوکار است، باز هم خائف است. عباد رحمان اعقل الناس هم با این که متواضعند، با این که اهل عبادتند، نیکوکارند، اما خائفن. میگویند رب النصر فعنا عذاب جهنم، خدایا عذاب جهنم رو از ما بگردون. انها ساعت مستقرن و مقاما، جای بسیار سخت و جایگاه سنگینی است که اگر قرار باشه ما رو در عذاب خود حبس کنی، جایگاه بدی خواهیم داشت. بهترین و عاقل‌ترین انسان‌ها کسی است که در حین این که نیکوکار است، خائف است. و اجهلهم مسیء آمن، نادان‌ترین انسان‌ها مولا می‌فرماید کسی است که گناهکار است و خودش رو از عذاب در امان می‌دارد. اینقدر این امیدواره، با اینکه آدم بدیه، نمازاش قضا میشه، روزه قضا داره، پول حرام در مالش هست، چشم هرزه دارد، آدم بدیست، خودشو از عذاب الهی هم در امان میداند. انسان باید بین خوف و رجا باشد. امام باقر علیه السلام میفرمایند که یهلکو اتکلو علا عمله، هلاک شد کسی که اتکا به عملش کرد. چون معلوم نیستش که این عمل تو شروط صحت و شروط قبولی داشته باشه، اصلا معلوم نیست این اعمال ما برای ما ماندگار باشد. اعمال آفت داره، قیامت پرونده رو میدن، انسان هیچی توش نمیبینه، میگه خدایا این همه نماز، این همه دعا، این همه گریه، این همه زیارت، این همه عبادت، پس کجا رفت؟ پرونده که آری و خالی است. خطاب میاد فاکلت هل غیبه، غیبتایی که کردی همه رو خورد. فاکلت هل حسد، حسد همش رو بلید. حضرت می فرماید هلاک شد کسی که اتکا کرده به عملش، فکر میکنه دستش پره. من جاء بالحسنت فلهو عشر امثالها. ظرف این آیه می فرماید قیامت است. اگه تو قیامت اومدی و یه دونه آوردی، خدا ده تا بهت میده. من تو دم در خونم نمیتونم مثلا حسنم رو نگه دارم، چه برسه از این عالم وارد برزخش بکنم بیارمش تو مواقف قیامت که خدا ده تا دونه به من بده. ولا ینجو مجتر و عرض زنوب. امام باقر علیه السلام فرماید که نجات پیدا نکرد اون کسی که تجری به گناهان داشته. گناه میکنیم پاس و عاشورای یا حسین میگیم کار صافه، فرماید اینم نجات پیدا نمیکنه. اون که اتکا به عملش داره نجات پیدا نمیکنه، اونی که تجری به گناه هم داره منجی نیست. سوال کردن که فمن ینجو، چه کسی اهل نجات از قیامت؟ قال الذين هم بین الخوف و الرجا، کسانی که بین خوف و رجا هستند. به وظیفش عمل میکنه اما با تمام این خائف است که آیا این اعمال من شرایطی رو دارد که ذات اقدس احدیت بپذیرد و قبول کند. تشبیهش اینه، مانند انسانی که در یک کشتی محکم و مستحکم نشسته در دل دریا داره سفر میکنه. از جهت این که کشتی مستحکم است خیالش راحت، اما طوفانی اومده عظیم که این کشتی محکم در اون طوفان گرفتار گرداب و تلاطم شده. کسی که بین خوف و رجاست چنین حالی رو داره، از جهت استحکام کشتی مطمئنه، چون میدونه مجهزه، اما از جهت طوفانی بودن دریا هم خائف است. عباد رحمان بین خوف و رجا هستند. بذار شما نگاه کنید امیرالمومنین صلوات الله علیه چقدر ناله میکنه. ناله های حضرت یه تجلیش همین دعای کمیل. علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید آه من قلت الزاد و بعد السفر. وای به علی از زیادی راه علی و کمی توشه علی. من چی میگم؟ من فکر میکنم شیشتونگ بهشت و به نام من ثبت کردن و نوشتن با خیال راحت، هر گناهی دلم میخواد انجام میدم، هر معصیتی میکنم و این کار درسته. ما محرم در پیش او، همه غرق گناهیم، یک حسین داریم و کار صاف تموم. اینجور نیست. منابع دین ما اینو نمیپذیرد. باید عمل صالح داشته باشیم، در این عمل صالح خائف هم باشیم. شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل می‌فرمایند که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سایه درختی نشسته بودند، هوام خیلی گرم بود. فردی اومد لباساشو از تنش در آورد، روی زمین داغ که سنگ ها داغ و تفتیده شده بود می غلطید. گاهی شکمش رو روی این سنگ ها می زاشت، گاهی پیشانیش رو به زمین گرم می زاشت و می گفت ای نفس بچش که عذاب الهی از این تر است. حضرت او رو طلب کردم، فرمودم که عملی از تو دیدم که از دیگران ندیدم، چون میخوام صرف جوی در وقت بشه عبارت فارسیش رو عرض میکنم، عملی از تو دیدم که از دیگران ندیدم. گفت یا رسول الله، ترس از عذاب الهی منو وادارم کرده که به نفس این گرما رو بچشونم. از فرمودن واقعا تو از خدا ترسیدی، حق ترسیدن معلوم میشه تو خائفی، با این که آدم محسن و خوبی هستی باز هم از عذاب الهی خائف هستی. بعد یه جمله فرمودن خداوند به وجود تو بنده محسن خائف مباهات میکند به ملائکه آسمان ها. که ملائکه ببینید این بنده منو، با اینکه اهل تقواست، با اینکه اهل ورعه، با اینکه مالک نفسشه، با اینکه عبد و بنده خوب ماست، باز هم از عذاب ما خائف است. بعد پیغمبر به اصحاب فرمودن برید نزد این مرد که براتون دعا کنه. معلوم میشه کسانی که بین خوف و رجا هستن دعاشون مستجاب میشود. آمدن پیشش گفتن رسول خدا گفته دعای تو مستجابه، بر حق ما دعا کن. گفت خدایا همه ما را هدایت بفرما، تقوا را توشه ما بگردان و بازگشت ما را بهشت قرار بده. محسن باشیم و خائف باشیم. ویژگی عباد رحمان این است، با اینکه دستشون پره باز هم خائف. چرا؟ چون اینها قرآن رو میخونن، تلاوت قرآن دارن، مثل ما با قرآن بیگانه نیستن. ما رمزون که تموم شده قرآن ها رفت، بایگانی شد. خود اگه زنده باشیم ما رمزون قرآن رو در میاریم. اینا قرآن رو میخونن، آیات قرآن رو میبینن، میبینن در آیات چقدر ما آیات عذاب داریم. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. اون روزی که مجرمان و گناهکاران رو با صورتهایشان در آتش دوزخ میکشانند، با اونها میگویند بچشید آتش جهنم را. اینا آیه قرآن رو دیدن، اینا آیات رو دیدن، منقلبن. سلمان فارسی تو بازار آهنگرا عبور میکرد، دید عده دور یه نفر جمع شدن، اونم از حال رفته غش کرده، نشست بالای سرش. سلمان شروع کرد سوره مبارکه حمد و خوندن. سوره حمد و خوند و به ولذالین که رسید بیهوش به هوش آمد. سلمان گفت چته؟ چرا اینجا رسیدی؟ درد کنه آهنگر غش کردی؟ گفت جناب سلمان، چشم افتاد به کوره آهنگری، همین پتک‌های آتشین رو میکوبد روی این آهنهای گداخته. یک مرتبه این آیه قرآن در نظرم مجسم شد که میفرماید ولهم مقامع من حدید، برای گناهکاران پتک‌ها و گرزهایی از آتش هست، از آهن گداخته است. تا کوره آهنگ رو دیدم این آیه به ذهنم رسید، به یاد جهنم قش کردم و از حال رفتم. اجتماع ما تک بعدی شدن، میبخشن، میامرزن، چنین میکنن، چنان میکنن. عجب، سیره ائمه ما این نبوده. زید ابن حارثه یه جوانی بود که وقتی اومد محضر پیغمبر بزرگوار، حضرت فرمودن کیف اصبحت یا زید، شب را چگونه صبح کردی ای زید؟ قال اصبحت موقنن، گفت شب رو در حالی صبح کردم که اهل یقین بودم. حضرت فرمود هر یقینی علامتی دارد، علامت یقین تو چیست؟ من شب را در حالی صبح کردم که جهنمی ها را می دیدم در آتش می سوختند، می دیدم و بهشتیارم می بینم علی سرر متقابلین، روی تخت های بهشت روبروی هم نشستند، می بینم، برام عین الیقین شد. حضرت به اصحاب فرمود هازا، این جوان، عبدون نظر الله قلبه بالایمان، زید ابن حارثه بنده ایست که خدا قلب او را به نور ایمان روشن کرده. این عذاب ها هست. محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف در وادی السلام نجف نشسته بود که یکی از درهای بهشت از وادی السلام نجف مفتوح می شود. عباس میگه مرده ای رو دفن کرده بودن، یک مرتبه نعره ای شنیدم مانند نعره شتران هنگامی که اونها را داغ می کنند. صحرای حجاز شتر زیاده، شترها رو داغ می زدن، مارک می زدن، که از اون مارکش اگه گم شد پیداش کنن این مال کدوم شیخ قبیله است. خب این گوشته، اون هم آهن گداخته است، اسم اون شیخ رو مثلا می نوشتن روی مار، می زدن به بدن این حیوان، می سوخ. وقتی این کارو می کردن این حیوان از شدت درد نعره می کشید، فریاد می زد. محدث همی فرماد نعره ای شدید مانند نعره شتران وقتی که اونها رو داغ میکنه. توجه پیدا کردم، میدم میتی رو تازه دفن کردن که ارهامش سر قبرش دارن خورما میدن، حلوا میدن، قاری داره قرآن میخونه. فرده ها رفت کنار، دیدن ملائکه عذاب تازیانه های از آتش به اون میزنن و صدای نعره، صدای نعره این معذبه. ما فراموش کردیم، یادمون رفته ما مسافر جای دیگه ایم. پیغمبر فرمود اونایی که چشاشون نوامیس مردم رو نگاه میکنه قیامت میان دو میخ از آتش تو چشمشون. من چیکار کنم این آیات و احادیث رو ببوسیم بذاریم کنار؟ به شیخ جعفر شوشتری گفتم بابا اینقدر ما رو نترسون، آیات عذاب رو منبر نخون. فرمود کمک شیطون کنه؟ شیطون که بهت میگه نترس، هر که دلت میخواد بکنی بکن، منم رو منبر بیام کمک شیطون کنم؟ آزاد باش، هر که دلت میخواد بکنی بکن. پس از طبعت اول من چیکار کنم؟ جهنم هفت در داره، هفت هم طبقه داره، طبقه اولش مال گناهکاران امته. گوشه هم میگیرن اونجا، ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب. افتو در من چیکار کنم؟ امام صادق علیه السلام دستش میکنه تو کاسه غذا، دستش میکشه عقب، غذا داغ بود. آقا چی شد؟ فرمودن بدنهای ما تاب داغی کاسه غذای دنیا را ندارد، چگونه بدنهای ما تاب آتش جهنم را خواهد داشت؟ امیر المومنین صلوات الله علیه میرن حمام، حمام گرم بود، همون نعم البیت، الحمام، خونه خوبی حمام. طبعا حمام چه خوبی داره. فرمودن داغیش انسان رو یاد داغی قیامت میاندازه. و این چرکایی که از بدن میریزه، کیسه‌شو کیسه به تنش میکشه، انسان رو بیاد توبه میندازه. این داغی رو ببین، بیش از 10 دقیقه میگه تو سونا نشین دکتر، قلبت بده، وای خفه بشی. و در سونا رو یه جوری درست میکنن که اشاره کنی در باز شه، قلبت گرفت نجات پیدا کنی. امام صادق علیه السلام فرمود که تمام حرارت های دنیا را در یه مرکز جمع کنن، اینا رو خلاصه گیری کنن، ادغام کنن، جرقی از آتش قیامت نمی شود. حالا بعضی ها میرن تو آتش، اینا مستقرن، حالا هم درشون نمیارن. ما سلک کن فی سقر، قرآن میگه چی سبب شده که شما رو فرستن تو دوزخ؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ جواب میدن قرآن بنا. قالو لم نکو من المسلین، تا نماز نمیخوندی، قفش از بین رفته. و لم نکو نطعم المسکین، ما تو دنیا به مساکین اطعام نمیکردی. و کنا نخوض مع الخائضین، با اهل باطل همنشین بودیم. و کنا نکذب بیوم الدین، ما قیامت رو تکذیب میکردیم. برو بابا این حرفا رو آخوندها درست کردن، سرمار شیریم قیامت کجا، کی گفته این حرفا چی؟ کسانی که مال یتیم رو میخورن، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کسانی که اموال یتیم رو از روی ظلم میخورن. عجیبه که اینها همینجا هم دارن آتش میخورن، همینجا دارن آتش میخورن، اما نمیفهمن. خب دقت کنید، این مال یتیم باطنش آتشه، الانم که داره میخوره آتش داره میخوره. اون که قیامت خوک میاد تو محشر، الان اینجا هم که از خوکه. متکبرین فرمان قیامت به صورت مورچه میان تو محشر، الانم باطنش مورچه است. اون کسانی که در دنیا ربا میخورن، وارونه وارد محشر میشوند، آکلین ربا، اینها قیامت برعکس وارد محشر، سرهاشون به طرف زمین، پاهاشون. این الان هم همینجوره، یعنی الان هم که تو دنیا هست منکوسه. خب این حالت باطنی او رو فقط اولیاء خدا میبینند، چشمای اولیاء خدا میبینند. انسانی که تند خوست با زن و بچهش بد اخلاقی میکند، وقتی که دفنش میکنن طبق روایات یک سگ سیاه که تجسم سوء خلق و وارد قبرش میشه، ای الان این سگیت رو همراه خودش داره، تو نفس خودش داره، اونجا جلوه میکنه. قیامت یوم تبل السرایر، پرده ها میره کنار، حقایق ظهور پیدا میکند. آخوند کاشی استاد مغول آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ما بود، در مجلسی نشسته بود، فاتحه‌ای بخواند، مجلس ختمی بود. یکی از معارف اون شهر بغل منبر به احترام ایشون بلند شد و ایشون تعارف میکرد، بیا پیش من بشین. آخوند کاشی فاتحه‌ای خوند و سریع رفت از مجلس بیرون. اون فردا آخوند تو خیابون دید، تو آخوند گله دارم، به احترام شما بلند شدم، شما اعتنا نفرمودین، چون مردم من جلو پای شما بلند شدم، به شما گفتم بیر بالای مجلس ننشستید. فرموده بود آخوند کاشی، عجب، اون خرسی که در خانه خدا دیدم تو بودی. من دیدم یه خرسی بغل منبر ایستاده، هی با دستش خرسای من تعارف میکنه که بیا پیش من بشین. اونی که مال یتیم میخوره الان هم داره آتش میخوره. اون کسی که ربا میخوره الان هم داره آتش میخوره. اون کسی که به ناموس مردم نظر سو داره الان هم چشماش پر از آتشه. تو توجه نداره. رباخاران از کسانی هستند که میرن تو آتش. گروه سومه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین. عذابی که برای کافران مهیا کردن برای رباخورها هم مهیا کردن. خوب دقت کنید به عرضم برسید. یکی از دامهای شیطان که امروز پهن شده و ما مذهبی ها بهش توجه نداریم، غرور برخواسته از محبت اهل بیت علیهم السلام. همین که یه شب من مجلسم میگیره و حال پیدا میکنم و چهار قطره اشکی، دیگه کار تمومه. غرور برخواسته از محبت اهل بیت علیهم السلام از دامهای شیطونه که برای من پهن شده. قوغا کردیم آقا، صفایی کردیم، محرمی بود. اینجوری نیست. آیه دارم میگونم، این آیات قرآن از خودم که عرض نمیکنم. ازا خیلی هم دوست ندارن. ده شب راجع به اسمای قیامت یه مسئله صحبت میکردم، یا آقای اومد گفت آقا تا پدرت بیامرزه تو رو اینقدر از قیامت رو اینا نگو دیگه. خانم خیلی بدحجابی یه روز منو توی جایی دید، نواری بوده 15 سال 20 سال پیش، من صحبت که بودم راجع به مرگ و من ورای هم برزخون الا یوم یبعثون، قضیه تکلم سلمان با مرده‌ای که در گورستان قبل از مرگ صحبت کرد که بسیار تکون دهنده است. اون رو من بحثش رو کرده بودم، یکی از شبکه‌های تلویزیونم مدام یا مارمزگی میشد این سخنانی، چون خیلی تکنده این پخش میکن. یه خانم خیلی بد حجابه توی مکانی منو دید و خیلی از زبان شما عجیب بود که اومد خیلی اظهار محبت و سلام و علیکم این حرفا. کاجا من شما خیلی گله دارم، خیلی شما ما رو میترسون. واقعا شما میترسی از خدا؟ اصلا مرگ میترسی و اینی؟ از مرگ میترسی و دقلم خود تو آرایش میکنیم یه بیرون؟ قال یوسف به زلیخا، یوسف در جواب زلیخا یه روز گفت، چون زلیخا بهش گفتش که سرتو بلند کن، ارفع رأسک وانظر الیه، سرتو بلند کن، من یه نگاهی بکن، ما احسن عینیک، چقدر چشای تو خوشگله یوسف، با اون چشای خوشگله به من یه نگاهی کن. یوسف به زلیخا گفت سه روز بعد از مرگم بیا قبر منو بشکاف، بینی همین چشمای خوشگل من رو خاکهای قبر افتاده. اول چیز که خراب میشه تو خانه قبر چشمشون خیلی حساس. گفت ما اتیه بر ریحک، چه بوی خوشی میدی. گفت سه روز بعد از مرگم قبر منو بشکاف، ببین چه بوی تعفنی از بدن من بلنده. امیر المومنین فرمود الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن همین که میمیرن تازه بیدار میشن. عجب. و داد میزنه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، خدایا برم گردون، خدایا غلط کردم، خدایا مراقب حجابم میشم، خدایا دیگه عطر نمیزنم از خونه بیرون برم که بوی من نامحرم استشمام کند، خدایا به من گفتن که ملائکه تو لعنت میکنن اون زنی که از خانه بیرون بره و خودشو معطر بکنه و بوی عطر او به شامه نامحرمان برسه. خدایا من باید به یاد این شب تاریکی قبرم میبودم ولی غافل بودم، حالا خدایا برم گردون، نمازام اول وقت میخونم دیگه، به ناموس مردم نگاه نمیکنم دیگه، ربان نمیخورم دیگه، خمس میدم دیگه، حج میرم دیگه، کارامو اصلاح میکنم. خدایا یه چند سباهی منو برگردون. جواب میاد کلا، دیگه راه بازگشتی نیست، کار تمام. قبل از اینکه کار تموم بشه، مهلت تموم بشه، باید بیدار بشه. قبل از اینکه بگن بریم، حاسبو قبل ان تو حاسبو، قبل ابو ذر خودت حساب بکش از نفست قبل از اینکه ازت حساب بکشن. در همه دوران عمرت یه شب محاسبه کردی از خودت، خود و خدا ها. شب به شب دخل مغازه‌تو نگاه میکنی، چه گزفتهات نگاه میکنی، این ما چقدر وصولی دارم، چقدر بدهی دارم، آخر سال که میشه چقدر امسال گیرم اومده، چقدر هزینم بوده. یه بار شد در همه دوران عمرت 5 دقیقه بشینی بگی تو چه کاره ای؟ اگه امشب شب اول قبرت بود چی داشتی؟ چی داری؟ عرضه کنی؟ عباد رحمان ویژگیشون این است، با این که محسنند، اهل سحرند، اهل تهجدند، اهل تواضعند، اهل عبادتند، باز هم خائفند. رب نصرف عنا عذاب جهنم. خب مؤمن باید بین خوف و رجا باشد. حدیثی داریم در اینجا، حدیثی است که در رحمت و به روی ما باز میکنن. حضرت یحیی جزء خائفین بود، حضرت عیسی جزء راجین بود، دوتایی رسیدن به هم دیگه، توی زمان زندگی میکرد. حضرت یحیی و حضرت عیسی گفت که انه تو خدا رو شدید العقاب و شدید العذاب نمیدونی، به این قدر امیدوار به رحمت خدا است. حضرت عیسی و حضرت یحیی گفت تو انه اصلا خدا رو ارحم الراحمین نمیدونی، به این قدر میترس. جبرئیل آمد، خطابت کلاهما الی خیر، هر دوتاتون به سوی خیری، چه تو که هم من میترسی، چه تو که من امید رحمت داری. حتی اون جمله امیدوار کننده اینجاست. خطاب آمد من نزد گمان بنده ام به خودم هستم. اگه بنده به من امید داره که من میامرزمش، میامرزمش، دستشو میگیرم. وظیفه اینه که محسن خائف باشی، یعنی مطلب دوتاست. نگید هرچی آقا گفت با این حدیث ردش کرد، مطلب دوتاست. خوب دقت کن، اینا رو از هم تفکیک کن. وظیفه ما این است که محسن باشیم در حین بندگی خائف. اما خواهم اگر بگذرم از همه آسیان، کیست که چون و چرا کند ذکر داره ما. من بخوام همه را امشب به خاطر حسین بیامرزم بخشیدم. رحم و روحانی خدا چیز دیگه است، مربوط به خودش که از گناهان کبیره یأس از رحمت خداست. لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ خوب دقت کنید، نکته لطیف در این بحث اینه، چرا یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است؟ به خاطری که کسی که مایوس از رحمت خدا باشه برای رحمت خدا حد و حدودی قائل شده و این حد و حدود برای رحمت خدا قائل شدن از گناهان کبیر است، چون رحمت خدا عین ذات خدا و لایتناهاست. اگه امشب به ملائکه بگه به خاطر حسین همه این رو بخشیدم، کسی نمیتونه بگه چه. این منافات با وظیفه نداره. حبیب ابن مظاهر از اصحاب امیر المومنین بود، جایگاه بلندی داره حبیب، چه آبرویی هم پیدا کرد. کربلا که رفتی حبیب جایگاهش کجاست؟ خواهی وارد حرم حسین بشی اول به این پیر غلام سلام میکن، میری تو حرم زیارت میکنی، میخوای بری تو قتلگاه، دوباره میای از کنار مزار حبیب رد میشی، از قتلگاه میای بیرون دوباره میخوای بیای این طرف، باز دوباره برخورد به حبیب میکنی. همین اندازه بهت بگم، اگر حبیب ابن مظاهر امشب به من و تو نگاه کنه، بار دنیا و آخرتت بسته. خیلی امیرالمومنین علاقه بهش داشتن، سید الشهدا هم خیلی دوستش داشت و عجیب آبرویی پیدا کرد. شیخ جعفر شوشتری می‌فرماید از نجف که برگشتم رو منبر کتاب می‌بردم، مقتل می‌خوندم، خسته شدم از کتاب بردن و رو منبر مقتل خوندن، شب به امام حسین عرض کردم و اینم به من بدید بتونم دلا رو برای شما بسوزونم بگریونم. در تصرف در قلوب که زوری نیستش، همون شب دیدم کربلا با عاشوراست، خیمه ها به پاست. ابی عبدالله فرمودن که بیا تو خیمه، انشاءالله قیامت هم آقا ما رو صدا بزن، انشاءالله یه جوری باشیم که حسین ما رو صدا بزن. حبیب رو هم صدا زدن، فرمودن حبیب درست ما کربلا آب نداریم، آرد و روغن داریم، طعامی درست کن. شیخ جعفر مهمون ماست، از مهمون پذیرایی کنی. خب فرمودن مهمان و عزیز بشمارین دیگه، پیغمبر فرمود اکرم الضیف ولو کان کافر. خود این روایت یه روزه است، پیغمبر فرموده مهمون و عزیز بدارید ولو کافر باشه. آقا خودت مهمون نبودی؟ دوازده هزار نامه برات ننوشتن، تو رو دعوتت نکرده بودن که بیا. آقا هم فرمودن به حبیب از اون طعام به شیخ بخوران، از اون طعام لقمه‌ای در دهانم نهادم، از خواب که بیدار شدم طعم و شیرینی و لطافت اون لقمه تو دهانم. به برکت لقمه‌ای که حبیب تو دهن شیخ گذاشت، لطائف ظرائف دقائقی رو درباره امام حسین شیخ شوشتری فهمیده که هیچ کس در طول تاریخ بهش نرسیده. این خصائص الحسین از برکات اون لقمه است و این لقمه های معنوی تو عالم هست، این نسیم های معنوی هنوزم هست. اگر کسی خودشو در مسیر این نسیم های معنوی حسینی قرار بده، تا همین ایام هم چیزی بهش میدهن. گر معرفت دهندت مستغنی از دو کونی، گر کیمیا بیابی بی معرفت گدایی. بخواه یه ذره معرفت بهت بده امام حسین علیه السلام. ملایان زنجانی ملائکه رو تو این مجالس میدید، میدید. هاش محمد ریزی بود، ریزی دسفولی، مرمای دعایی عزیزی فرمودن که تو حجرش در اصفهان روزه داشت، نمی اومد تو روزه های عمومی. گفتم هاش محمد چرا روزه نمی آیا یا محرمی؟ خب تو روزه که میام به مشکل میخورم، میبینم روزه دروغ میخونن، باید نهی از منکر کنم، مدح بدش میاد، ذاکره بدش میاد، بانی بدش میاد، صاحب مجلس بدش میاد، نمیتونم ساکت باشم. ببینم نسبت دروغ میده به امام معصوم که گناهی کبیر است، برای اگه مستمعی قطع عشق بریز. اما خودم تو حجرم سحرها روزه دارم، تا میشه منم بیام؟ گفت عیب نداره، استخاره میکنم، اگه خوب اومد بهت میگم. خلاصه استخاره گرد یه روزو، گفت خوب اومده فردا 20 دقیقه به اذان صبح میای لای در حجره من باز میذارم، بیا تو، سلامم نکن، همونجا بشی. روزه هم که تموم شد بدون خداحافظی میره. چشم. 20 دقیقه به اذان صبح رفتم، لای در باز بود، وارد شدم نشست، دمشون رو به قبله تای حجره نشستم، شروع کرد روزه خونده. روزش اینجوری بود: صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. آقا شما را دعوت به مهمانی کردن، اما به شما آب ندادن، علی اکبر شما را کشتن، علی اصغر شما را کشتن. اینها رو میگفت و گریه میکرد، چند مرتبه همین جملات رو تکرار کرد و گریه میکرد. و فعزن در این هنگام یک مرتبه از ته حجره صدای صیحه و ناله بانوی رو شنید. به گونه ای که دست کردم تو جیبم کبریتم و درارم بزنم صاحب ناله رو ببینم، اما خودم رو نگه داشتم، کبریتو کردم دوباره تو جیبم. روزهشون تموم شد، صدای ناله قطع شد، منم رفتم. فردا دیدمش، هاش محمد چه روزهی داشتی، میتونم یه بار دیگه هم بیام؟ گفت نه. هم یه بار دیگه بیام؟ گفت نه. سم چرا؟ تو خواستی کبریت بذاری مادرش رو ببینی. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. دلی که سوخ ز غم شمع محفلش سازد، هم نشینی پروانه قابلش سازد. ای که به کوی تو عشق سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش ساده، ابی عبدالله گدای سر کوی تو کار هر کس نیست، والله همین گدای سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازند. عزیز زهرا، ولایت تو اما نامه همیشگیم نه صفحه ایست که با مرگ باطلش سازد. نامه نوش ابی عبدالله برای حبیب، نوشت حبیب ما نزدیک شدیم به کوفه، اگه میخوای ما رو یاری کنی بیا. حبیب نامه رو دریافت کرد، اول تقیه کرد، به همسرش گفت حسین برام نامه نوشته، منو به یاری طلب کرده، اما من نمیخوام برم. گفت چرا نمیخوای بری؟ گفت اگه برم ابن زیاد خونه تو خراب میکنه، زندگی تو میگیره. همسر مخلصش گفت حبیب تو برو کربلا حسین و یاری کن، من راضیم خونه خراب بشم، راضیم همه زندگیم از بین بره. گفت اما من نمیرم کربلا، یه مرتبه این زن مؤمن بلند شد، مقنعش رو برداشت رو سر حبیب اندام، گفت پس تو خاله بشین من میرم کربلا حسین رو یاری میکنم. همسرش گفت بهت مژده میدم، میخوام برم کربلا، میخوام این محاصر سفیدم و با خون سرم خضاب کنم، قیامت جلو جدش رو سفید باشم. اسبش رو داد به غلامش، گفت برو دم دروازه کوفه، هوا تاریک شد منم میام. رفت تو بازار کوفه، دید مسلم ابن اوسج در مغازه عطاری ایستاده، گفت مسلم چه میکنی؟ گفت اومدم حنا بخرم، محاصلم و خضاب کنم،
گفت بیا بریم یه حنایی بخریم که رنگش تا قیامت نره. گفت کجا بریم؟ گفت پسر فاطمه من و تو رو به یاری طلبه ده. حبیب اومد دم دروازه کوفه، دید غلامش داره با اسب حرف میزنه. میگه ای اسب، اگه مولام حبیب نیومد خودم به پشت تو سوار میشم، با هم میریم کربلا. عزیز زهرا رو یاری میکنیم. حبیب به غلام گفت از این لحظه آزادی، هر جا میخوای بری برو. گفت حبیب منو راه نکن، اجازه بده منم بیام کربلا. خدا کنه من و تو رم به غلامی حسین قبول کنه. رسیدن کربلا، یه عبارت داره اینجا، امروزم مرور میکردم خیلی دلم سوخت. اصحاب اومدن استقبال حبیب، صدا بلند شد. عمه سادات گفت چه خبره؟ گفتن حبیب اومده. بیبی زینب فرمود سلام منو به حبیب برسانید. حبیب شروع کرد گریه کردم. اوف بر تو ای دنیا که کار دختر علی به جایی برسه، برا من سلام فرسته. چقدر حبیب ابن مظاهر پیش حبی عبدالله ارزش داشت. یه عبارتی رو دیدم تو مقتل حبیب، حبی عبدالله دوباری حالت رو پیدا کرده. ارباب مقاتل نوشتن وقتی اومد بالای سر حبیب، بان الانکسار فی وجه الحسین، شکست و صورت حسین پیدا شد. دیگه این عبارت رو ندیدم مگه یه جای دیگه. وقتی عباس صدای زد یا اخا ادرک اخا، بان الانکسار فی وجه الحسین. شکست و صورت ابی عبدالله پیدا شد با عجل اسرا. اما وسط میدان رسید، زلجنا از حرکت ایستاد. زلجنا چرا راه نمیره؟ عباس هم منو به یاری طلبیده. دید زلجنا قدم از قدم بر نمیداره. آقا عدس یاد شدن، چه باله یه سر راه ذوالجلال یه مرتبه دین دست بریده عباس سر راه رو زمین افتاده سوزان هر طریقی میپسندی که آتش از تو خاکستر از من اسمک العظیم العظم العظم العجل الاکرم بمولا للحسین یا الله یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و ترحم لاجزنا و غثنا بحقهم یا کریم الهی ما ربی آمود مولان فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده ی غیبتش به دستان بریده ی عمو جانش به ما عف فرما تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما به عنایت ولیت مظلومی فن فلسطین رو نجات بده برای خادمی آستان ولیت مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدا امام رایل زبل حقوق جم غریق رحمت فرما نسل جوان ما رو در فلاح ولیت از انحرافات حفظ فرما عاتبه مرزا از موالیان مریضه مورد عنایت لباس عافیت بپوشان حسن عاقبت مرحمت فرما به نبی الله